رادیوی آزادی، برنامه صدای هموطن.
سلام شنونده گرامی، من مومین احمدی هستم و در نشر نوبتی مجله صدای هموطن شما را همراهی می نمایم. نام نویسی بیش از 200 پزشک برای کار در کشور عربستان سعودی در گذشت گالینا کوژونیکو از مبارزان ضد نژاد پرستی در روسیه و نشر یک روزنامه نو با نام کرون با زبانهای روسی، ازبکی و تاجیکی در روسیه از مطلبهایان که در اون برنامه پخش خواهند شد. حالا پس از چند خبری کوتاه از همکارمان خیرمانی و قزوده برنامه را دوام میدهیم.
بخش خدمات مهاجرت در ولایت سوخت که سال روان تأسیس یافته است، در نخستین حسابات خود گفت تنها دوامی یک ماه آخر از این ولایت بیش از 12,000 نفر به روسیه هجرت کردند. از مهاجرت مهنتی از روسیه تنها 6,000 نفر به زادگاه خود برگشتند. خدمات مهاجرت میگوید که 97% مسافران طریق هواپیما و تنها 3% با قطار سفر انجام دادند. اینچنین 98% مهاجران به روسیه هجرت کرده، تنها 2% به قزاقستان و اوکراین برای کار رفتند. کارمندان گمرک فرودگاه دوشنبه از دسته بغاج یک مهاجر مهنتی که از تاجیکستان به روسیه پرواز داشت به مقدار نیم کیلوگرم مواد مخدر پیدا کردند. مسئولان فرودگاه میگویند که باری اول مشاهده میکنند که در دسته بغاج مواد مخدر پنهان شده است. اخیرا سیمیون بگداسرف وکیل دومه روسیه گفت باید میان روسیه و تاجیکستان نظامی دریافتی ویزا جاری شود. با گفته او باید این اقدام به خاطر جلوگیری از انتقال مواد مخدر عملی گردد. کارشناسان تاجیک میگویند که با جاری شدن نظامی ویزا مشکل مهاجران مهنتی تاجیک بیشتر خواهد شد. برخی دیگر از کارشناسان چنین اظهارات جانب روسیه را نوع فشار به دولت تاجیکستان در جریان مذاکرات برای تعیین مقام حقوقی گروه فوری مرزبانان روسیه در تاجیکستان میدانند که دو دوریان بدون نتیجه انجام شده است.
مجله صدای هموطن را ادامه میدهیم. پیشتر در برنامه‌های رادیوی آزادی اطلاع داده بودیم که گروه سلاح به دست در یمن یک پزشک تاجیک را که به حیثیت طبیب در یکی از شفاخانه‌های ولایت شبوه واقع در جنوب این کشور فعالیت داشت، با گرو گرفته و تا هنوز سرنوشت او روشن نشده است. این در حالی است که بیش از یک ماه این جانب در یمن اعتراض‌های مردمی ادامه دارند. این وضع باعث شده است گروهی از پزشکان تاجیک که برای کار با کشورهای عربی آمادگی می‌دادند، سفرشان را با تأخیر گذاشتند. اما شرکت خصوصی موسوم باز زمانی یونس که برای سفر پزشکان تاجیک به کشورهای عربی مساعدت میکرد میگوید بیش از 200 تن از پزشکان نامنویس شده را تصمیم دارند تا به عربستان سعودی که فعلا آرام است روان نمایند. هنگامی صحبت تلفنی از جمال الدین رسولوف، سردار شعبه کار با مهاجران مهنتی جمعیت زمانی یونس، پرسیدم که حالا چی آمادگی دارند و با کدام خاطر حالا تنها پزشکان تاجیک را برای کار به کشور عربستان سعودی میفرستند.
هر یک کارکونی که دید با کار با عربستان سعودی روان میکنیم، ما پیش از همه کورس های کوتاه مدت زبان های عربی انگلیسی در مرکز تعلیمی ما، اینا یک ماه 120 ساعت درس زبان انگلیسی عربی رو میآموزم. پیش از رفتنشون ما با اونها سرتیفیکاتی نو ختم کننده کورس کوتاه مدت زبان عربی انگلیسی میتونیم کسب کنیم.
در اون کشورها اصلا با کدام طبیب ها نیاز دارن بیشتر و شما کدام طبیب ها را برای سفر به این کشور جلب میکنید؟
کشور عربستان سعودی عموما با همین طبیب ها محتاج هستند و برای 80% کار در همجا کار میکردیم مهاجرها تشکیل میکنند. عموما همین دکترها به احتیاج دارند.
شرط شرایط زندگیشون و معاشون چخیل است در اونجا چگونه تامین کرده میشه؟
معاشون نقصیر که ما در ما مزدی مهنتی کارکنان چی که با ما فرستادن در اونجا از 4,032 دلار سر میشه ده چی یک ماهی هر یک طبیب. جای خوب تامین از طریق کارفرما میشود، میدیسین که استراخوفکا اینم از طرف کارفرما پرداخت کرده میشود، اقامه پراپیسکا میگراسیون کارتشکا اینم از طرف کارفرما پرداخت کرده میشود.
فقط با عربستان سعودی تصمیم دارن که فلسطینی و با دیگر کشورهای عربی هم تصمیم است؟
نه، حاضر فقط ما با عربستان سعودی. قطار ما بیاید داره که در اونجا وضعیت های رایشان و خرمر نیست، ما باید را به فنکاری نداریم عربی ها آروم تاییم و بعد امنیت هر نقض است اونجا باید. بعد او قانون های عربستان سعودی توری آمده مثال گره اینجا فریدگری نیست، خری وقت باوش موزی مهنه چون میگیرن هر 26 کیلو در اونجا همون مهاجران مهنتی و مزد مهنت میگیرن. 200 نفر ما تیارن که فعالیت خودشون در عربستان سعودی انجام دهند. اگر باشد از آخر همین ماه سر میشود.
دیگه یک کشور وضعیت سیاسیش اینو شنی و مختگین که آرام است.
چور مراتبه این رفته سفر خیزانی همه شما مخته آمدیم.
خدای نکرده در صورتی که شما فرستین یک همی حادثه که اوزی در یمن در مصر دیگر هم خیلی حادثه شوه شما پیشکی همین فکر کردین که چگونه باید برگردونین
اینا این ما موفقه کردیم با خدمات مهاجرتی نزد حکومت جمهوری وزارت کارهای خارجی این وقتی که هم در اون دارین خیلی دارون نمیشد خدا و مثل نشودون و همین خیلی خیلی برای کم روان میکنیم موزیمو کم تر یکم برای بسنگ تو همین دوستات تبدیلات شد روان کنیم کنیم میدینیم به این کاروی میدیدشتگی که
جمال الدین رسولوف سردار شعبه کار با مهاجران مهنتی جمعیت زمانی یونس بود که تصمیم فرستادن بیش از 200 پزشک به کشور عربستان سعودی را دارند. www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی. اخیراً خبر رسید که در روسیه یکی از مبارزان ضد نژادپرستی و حامی حقوق مهاجران گالینا کوژنیکووا از بیماری جدی درگذشته است. بسیاری از مهاجران در صحبت با ما درگذشت او را برای خود تلفات بزرگ دانستند، زیرا گالینا از انگشت شمار نفرانی بود که با تمام جد و جهد از حقوق مهاجران کاری دفاع میکرد. حالا همکارم طاهر سفر در باره فعالیت این زن گزارش دارد که با هم میشنویم.
گالینا کوژنیکووا از مبارزان ضد نژادپرستی در روسیه در سن 36 سالگی از یک بیماری جدی درگذشت. کوژنیکووا معاون رهبری ساوا، یک سازمان حقوق بشر در مسکو بود که سال 2002 تأسیس یافته است و در باره موارد قتل و کشتار در زمینه بیگانه ستیزی و عداوت قومی و نژادی در روسیه آمار جمع می‌کند. این آمار اساساً راجع به حمله‌هایی است که گروه‌های ملتگرای روس علیه مهاجران کاری از کشورهای شوروی سابق از جمله تاجیکستان انجام می‌دهند. در روسیه که از شخصیت‌های معروفش تنها چند نفر علیه نژادپرستی و قومگرایی صدا بلند می‌کنند، گالینا کوژنیکووا با سر خود همتا نداشت. روسیه در سال‌های بعد از فروپاشی اتحاد شوروی به محض مشکلات اقتصادی و اجتماعی و مهاجرت کاری افزاینده در رو بروی یک موجی فزاینده قومگرایی و نژادپرستی قرار گرفت. تا سالهای اخیر در روسیه یک سلسله گروه های ملتگرایی به میدان آمدند که اکثرشان برنامه مبارزه خود را در زمینه عداوت نسبت به مردم غیر روس و مهاجران که از کشورهای آسیای مرکزی با شمال تاجیکستان و کشورهای دیگری شوروی سابق به روسیه سرازیر می شوند درست کردند. به حساب مرکز ثابت، تا 11 ماه سال گذشته در روسیه 33 نفر در زمینه بیگانه ستیزی کشته شدند، زیر 300 نفر دیگر جراحت برداشتند. این سازمان که گالینا کوژنیکووا از رهبرانش بود از سازمان‌های انگشت شمار است که موارد حمله و کشتار در زمینه عداوت قومی و نژادی در روسیه را پیگیرانه گردآوری کرده قربانیان چنین حملات را با کمک‌های حقوقی فرا می‌گیرد. در پایان سال 2008 خبری از تنش جدا کردن سری مهاجر تاجیک صلاح‌الدین عزیزوف از سوی قومگرایان را نیز محض گالینا کوژنیکووا نشر کرد، چون که قاتلان سری بریده صلاح‌الدین را هدفمندانه در نزد دفتر سازمان ساوا پرتافته بودند. کوژنیکووا از افراد انگشت شماری بود که تمایل روسیه به سمت قومگرایی را به شدت انتقاد می‌کرد و می‌گفت چنین گرایش به امنیت تمام روسیه تهدید می‌کند. عبدالله ستار رهبر اتحاد تاجیکان روسیه به رادیو آزادی گفت گالینا کوژنیکووا از حامیان کمشماری حقوق بشر در روسیه بود که به دفاع از مهاجران کاری از جمله مردکاران تاجیک صمیمانه و با جسارت صدا بلند می‌کرد. به باور او از دست دادن حامی چنین خوشنام برای مهاجران تاجیک تلفات سنگین است.
گزارشی بود از درگذشت گالینا کوژنیکووا، حامی حقوق مهاجران مهنتی در روسیه. بسیاری از مهاجران کره تاجیک در غربت ماهای طولانی از وضع خانواده های خود بی خبر میمونند. دوام 6 ماه یا 1 سال و 2 سال مهاجرت در خانواده های آنها در تاجیکستان تغییرات های زیاد روی میدهد که به حالت روحی و روانی آنها بی تأثیر نمیموند. همکارم ناصر جان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه یک چنین سرنوشتی را تصویر کرده است که حالا با هم میشنویم.
سرم آمده است پیسری بعدی 6 سالی مسافرت و مردی کاری ها در روسیه، مهردین اشان خانف با شنیدنی خبری بیماری مادر و زادگاه خود دهی ورشیلوف آبادی ناحیه باختر رسید. اما مادری سال خورده و با امیدی دیداری فرزندان مهاجر از پا افتادهش را دیگر در خانه در نیافت و یکی از 4 پسری مادر خود بوده است که درآمد خانوادگی را با پول مردی کاری خود از روسیه تامین میکردند. مهردین میگوید بسیار پشیمان از آن است که به دیداری مادر خود بعد از هجرت طولانی شرفیاب نشد. مهردین بسیار میخواست درباره مادر و همسر و فرزندانش باشد، در وطن جای کاری مناسب پیدا کرده سرابانی خانواده گردد. خود از مهربانی های مادر سر شده و فرزندانش را هم مهربانی کند.
فکر میکنم که خداوند وطن ما را آباد گرداند و زود فابریکو مثلا گیریم کور داده یعنی یا که اگون کور تشکیل کنند که مثلا گیریم آقای همون شهرهای غریبی برگشته بیان وطنون ما، اگر که نولای نون هم یوان در همیجا به عذاب و به مشخه در وطن خود بیان در پیش پدر و مادر در پیش زن و فرزند خود.
همکنون بعد از مراسم دفن مادر و برگزاری معرکه 40 روزگی و این باز هم وادار است که ترکی زن و 3 فرزندش کرده دوباره به روسیه رود تا که برادری خوردی و مجردش به زادگاه بیاید. مهردین میگوید مادرش قصد داشت اوایل تیر ماه امسال پسر خوردیش دادری او را نیز توی داده خانه‌دار کند، اما چند ماه دیگر تا برسیدن به آرزویش عمر به وی وفا نکرد. مهردین همکنون باز به روسیه می رود، هرچند می داند که طی چند ماه اخیر به سبب بحران مالی کاردهان ماهانه او مردی کاران دیگری تاجیک را نمی دهند، اما دیگر علاج ندارد و می گوید در قطار صدها هموطن دیگرش به جبر و تحقیر کاردهان و برخی از بیگانه ستیزان روز تحمل خواهد کرد، تحمل می کند تا تواند پیسه به خانواده چشم انتظارش بفرستد.
начальник خودش میگوید که چورکی زلایتی بود میخواییم میگوید این همو کور کردیم مثلا گیریم کور کردیم ما شما را ندادن مو خسته با начальник عبزدین начальник گفت میخواین همین توخط کنین نمیخواین رختون کشده مو شما را من کدگی نیستیم بیر میریم بگیم خفت مو که بوشه دو گوشه کار میکنند و سرخم.
مهردین که حالا 36 سال دارد میگوید هنگامی مایوسی و سنگینی کار و باری غریبی مثل کودک از مادر یاد میکند و تنها در دامان او خود را میخواهد پناه برد، در دامان مادری که همین مسافرت و مهاجرت کاری باعث جدایی 6 سال از او گردیده است. با این وجود مهردین با آینده خوشبین است و آرزو دارد زمان فرا میرسد که دیگر محتاج غریبی و مردی کاری در کشوری بیگانه نخواهد شد.
میکنیم که خداوند وطن ما را آباد گردان و ما را بر وطن خود برگردان و خداوند هر یک بنده را در وطن خودش رس خوزی شد. خیلی که در همین وطن بگونه است، در غریبی است، میتی خداوند در همین وطن خود منامی را و ما ده هم مثلا گیریم و با این غریبی نیویم این قلوب مشخه را نکشیم.
من غریبم، من مسافر، حسرت دیدار تو ای مادری من میکند دلگیر و دلگیر، حسرت دیدار تو ای مادری من میکند دلگیر و دلگیر.
ناصر جانی مامورزاده برای برنامه صدای هموطن از ناحیه باختر.
سرگذشت مهاجری که هنگامی در غریبی بودند مادرش را از دست داده است و با همین مجله نوبتی صدای هموطن را به پایان میبریم. با امیدی خوب و خوشی روزگاری یک و یکی شما اینجا من مومن احمدی با شما خداحافظی میکنم تا برنامه های آینده خوب و خوش و کامگار بیم.
بمت نمت ارونا بدخ ماری داری با نگای عاشق.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت، گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، نشر نوبتی هفتهواری سیمای هفته را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. میرزای سلیمپور مجری این نشر مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. 11 مارس در تاجیکستان عید مطبوعات است. در نشر نوبتی سیمای هفته ما تلاش میکنیم سیمای مطبوعاتی تاجیک از روی کار آمدن بخارای شریف در 11 مارس سال 1992 تا به امروز را بکشیم. خبرنگاران تاجیک امسال در یک شرایط پرتضاد از روزی مطبوعات تجلیل میکنند. از سوی منصبداران ارشد به دادگاه کشانیده شدن نشریه های مستقل، برای چند ماه مسدود شدن دسترسی به 4 سامانه اینترنتی و با بهانه های فنی برای نیز چند مدت از نشر بازماندن 3 نشریه، اعمال مالیات بلندتر روی فروش روزنامه ها و لتوکوبی سردبیر نجات حکمت الله سیف‌الله‌زاده در ماه فوریه، این همه بالای روحیه عید امسال مطبوعات تاجیک و سالگرد 99 تاسیس نخستین روزنامه تاجیکی بخارای شریف سایه انداخت است. بنا به آمار رسمی وزارت فرهنگ، مسئول محاسبه هر ساله رسانه‌های تاجیکستان، فعلا در میدان مطبوعات تاجیک بیش از 400 رسانه با شمول 268 روزنامه، 136 مجله و 8 خبرگزاری رسما عمل می‌کنند. البته اکثر آنها به صورت ماهنامه و گاهنامه و در بهترین صورت هفتگی نشر می‌شوند. روزی مطبوعات در زمان شوروی 5 می روزی نشر نخست شماره نشریه کمونیستی پراودا بود. در سال 1994 پارلمان تاجیکستان 11 مارس را روزی مطبوعات تاجیک اعلان کرد. اما چرا 11 مارس؟ قیرانشاه شریفزاده، استاد بخش ژورنالیستیک دانشگاه ملی تاجیکستان و محقق تاریخ مطبوعات تاجیک میگوید:
تا از جانب دولت قبول شدن دو فکر پیشنهاد میگردید. یکی بود 11 مارس زادروز بخارای شریف رو باعث روز مطبوعات ملی اعلان کنیم. دیگر پیشنهاد این بود که زادروز روزنامه بیداری تاجیک امروز جمهوریت را که از 15 مارس سال 1924 است. و نهایت سال 1994 پارلمان تاجیکستان تصمیم گرفت که به قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید تغییرات وارد سازد، به معنای که 11 مارس همچون روز مطبوعات تاجیک.
نخست شماره بخارای شریف، اولین نشریه صرف با زبان تاجیکی در آسیای مرکزی، روزی 11 مارس سال 1912 در چاپخانه کاگان محله در نزدیکی شهر بخارا از دست چاپ بیرون آمد. قیرانشاه شریفزاده میگوید محققان تاجیک از 153 شماره بخارای شریف تنها 2 شماره اولش را به اصطلاح با دست پلماسیده و مطالعه و تحقیق کرده اند. او میگوید این یک نشریه به اصطلاح امروزه جمعیتی و سیاسی بود که هدفش با یک زبان فهمو برای اکثر مردم بخارا، یعنی به تاجیکی، گفتن احوال آن زمان گفت می شد. البته در چارچوبی که شرایط آن عهد امکان می داد. قیرانشاه شریفزاده میگوید یکی از اساسگذاران بخارای شریف میرزا محی‌الدین، پدر یکی از مبارزان تشکیل جمهوری تاجیکستان عبدالقادر محی‌الدینف بود. میرزا محی‌الدین در عهد امارت به تجارت پخته و پوست قراقل مشغول بود و حتی از لحاظ دارایی به گفته صدرالدین عینی تنها امیر عالم‌خان برای او پیش دست بوده است. آقای شریفزاده میگوید از بس که امیر بخارا بدون رضایت الچیخانه یا سفارت روسیه حق دست زدن به امور سیاسی را نداشت، مجوز بخارای شریف را با وعده مساعدت به روابط تجاری روسیه و امارت بخارا از همین سفارتخانه دریافت کردند. قیرانشاه شریفزاده میافزاید اما در هر صورت در بخارای شریف جنبه سیاسی بیشتر بود تا تجاری.
و از بس که مطبعه در کاگان بود و مدیر مطبعه خصوصی لوی یهودی بود، با وعده آن که از چاپ این نشریه منفعت بسیار به دست خواهد آورد، او را راضی کنند که در مطبعهش بخارای شریف را به چاپ رساند. صدفهای سیاسی داشتند ولی از بس که زمانه نمی برداشت، با این بهانه ها به روزنامه سازی دست زدند. ولی تمام همون شماره های منبعه ثابت ساخت که هدف های سیاسی نظر به هدف های تجارتی در این روزنامه بیشتر است.
اما بخارای شریف عمر زیاد ندید و در 1 ژانویه سال 1913 از بین رفت و فقط در سال 1918 یک گروه کمونیستان بخارا نشر مجله شعله انقلاب را به تاجیکی براه انداختند که نیز بعد چند شماره متوقف شد. تا در سال 1924 آواز تاجیک که فعلا هم در تاشکند با همین نام نشر می شود و عید تاجیک و بیداری تاجیک پیشگذشته های جمهوریت کنونی وارد میدان شوند. در این 99 ساله که از نشر نخست شماره بخارای شریف میگذرد، مطبوعات تاجیک یک راهی پر از شیب و فراز را طی کرده شاهد چندین دوره های طلایی شده است. نمای برونیسا بردیوا و معارف و مدنیت او در سالهای 70 که بعدن حاکمان وقت کمونیست بر قصد به دو نشریه کم محتوا تجزیه اش کردند، از صحیفه های درخشان این تاریخ است. اما به عقیده قیرانشاه شریفزاده، از محققان تاریخ مطبوعات تاجیک طلایی ترین دوره این تاریخ در پایان سالهای 80 آغاز یافت و تا شروع جنگ شهروندی دوام کرد.
سالهای 1989 تا سال 1992 را ما با اصطلاح یک دوره احیای مطبوعات ملی می حسابیم، چون در این دوره مطبوعات تاجیک هم یک روحیه ملی رو به خود گرفت و هم از سال 90 به این طرف بعد قبول شدن قانون مطبوعات، مطبوعات خصوصی در تاجیکستان پیدا شد، مطبوعات حزبی پیدا شد. این یک دوره بسیار پر اوج مطبوعات ملی ما است. پس از این چند سال دیگر یک دوره رکود مطبوعات ما است
و تنها سر از نیمه دوم سالهای 90 با فرونشستن آتش نزاع‌های مسلحانه مطبوعات تاجیک دوباره جان درآورد و از سال 2003 شاهد باز یک اوج دیگر شد که در سال 2005 با بسته شدن نشریه‌های روزی نو، نیروی سخن و آدم و عالم فرونشست. آخرین اوج در تاریخ مطبوعات تقریبا 3 سال به این سو ادامه داشته، دیگر همه وزیر و کبیر البته به استثنای نفر اول و اطرافیان او را در دسترس انتقادات مطبوعات قرار داد. اما چالش‌های جدی چون مسدود شدن 4 سامانه و از نشر بازماندن 3 هفته‌نامه مستقل در تیرماه گذشته که اکثر به ناآرامی‌های وادی رشت ربطش می‌دهند و هم قضیه‌های پی در پی دادگاهی علیه رسانه‌ها نیز در این میان بود که با باور محافل خبرنگاری بیانگری آسیب‌پذیر باقی ماندن خود اصلی آزادی مطبوعات در تاجیکستان است. با این همه بسیاری از خوانندگان و تحلیلگران نقش رسانه‌های مستقل را در تاجیکستان امروز حتی بالاتر از احزاب مخالف می‌دانند و می‌گویند حکومت در عمل بیشتر از این مطبوعات ترس دارد تا از احزاب مخالفی که از خطی در صحنه سیاسی برایشان کشیده دولت تقریبا پای به بیرون نمی گذارند. رهپیمایی های مردم ورزاب علیه پلاکی شدن راه دوشنبه خوجند، اعتراض زنان روستای تخریب شده قشتیپه و ناآرامی های وادی ایرش تنها چند مسئله است که رسانه ها در پیگیری آن نسبت به احزاب سیاسی پیش دست بوده اند. دولت عثمان تحلیلگر تاجیک میگوید یک علت ضعف خود احزاب مخالف است که دیگر در برابر حکومت میدانداری کرده نمی توانند.
همه وقت اپوزیسیون سیاسی کوشش میکند از اشتباه ها و از عمل نکردن حکومت و از بفعال بودن استفاده برد برای تحکیم موقعش. اما در تاجیکستان فعلا احزاب سیاسی فعالیت شد ضعیفتر از نسبت به مطبوعات. قضیه هایی که بالای بعضی هفته‌نامه های مستقل اومد اثبات همین است. نگرانی حکومت از مطبوعات مستقل بیشتر است از احزاب سیاسی دیده.
اما ظفر صوفی سردبیر هفته‌نامه مستقل آزادگان میگوید رسالت رسانه ها مخالفت به حکومت ها نیست، بلکه ضعف و کم جرأتی احزاب مخالف است که نشریه های در قبال مسائل داغ روز با جرأت را چنین تعریف می دهد.
خیلی هم دلم نمیخواد که هفته‌نامه ما رسالت مخالفین را ادا بکند، اما اینکه نظر انتقادی چی در برابر مخالفین یا مثلا چی در عملکرد دولت اگر اشتباه دیده یا مثلا نارسایی دیده اونا انتقاد کردن، فقط انتقاد زنه به خاطر اصلاح این اشتباه و اما رسالت اصلش که اطلاع رسانه باشد، اطلاعی حرفه‌ای بی‌غرضانه و ابجکتیوانه رساندن را اینطوری باشد شاید بهتر بود.
برخی میگویند بعد دنبال از نشر بازماندن و دعواهای پی در پی دادگاهی نشریه‌های مستقل تاجیکستان عقب نشینی تاکتیکی کردند و انتقاد آنها از دولت دیگر چنان تند نیست که برای مثال تا ماه سپتامبر بود. ظفر عبداللهیف از خبرنگاران فعال تاجیکی امسال خبرگزاری اوستایش را سپرد و از ژورنالیستیکا کنار رفت، میگوید فکر نمی‌کند که قلم رسانه‌ها حالیا کندتر شده باشد.
در اصل موضع مطبوعات تغییر نیافته است که یک دلیلش دعواهای نوی دادگاهی در قبال مطلبهای در واقع تند و داغ این نشریه هاست. اما سبب آن که صدای برخی نشریه ها به گونه قبلی بلند نیست، بیشتر نتیجه آرامی است که در صحنه سیاسی تاجیکستان مشاهده می شود. من فکر نمی کنم که خبرنگاران تاجیک ترسیده باشند.
خبرنگار جوان تاجیک همایرای بختیار میگوید که در پیگیری موضوعهایی که انتخاب میکند مشکلی تا حال برایش پیش نآوردن، ولی به دنبال سلسله قضیه های دادگاهی احتیاط سردبیران به خصوص در قبال مطلب های سیاسی بیشتر شده است.
البته اونو نمیگن ننویس، ولی که از ما بیشتر طلب میکنن تو برای هر یک مثال فکت که ما میلیسیم یا موضوعی که ما میلیسیم یا نظری که ما میلیسیم باید قبل از همه هم مصاحبه ما خودش مطمئن باشد سری اون اندیشهش و خودمون هم خلال 100% هم نباشد تو 90-80% باوری داشته باشیم باید روی هفته‌نامه همون چوب بشود. یعنی مطلب
ظفر صوفی سردبیر هفته‌نامه مستقل آزادگان نیز از احتیاطی بیشتر کار گرفتن رسانه‌ها در پی پیش آمدن قضیه های دادگاهی را رد نمی‌کند و می‌گوید این البته هنوز به معنای سانسور نیست، ولی به محض عدم باوری به مستقلیت نظام دادگاهی ملاحظات و نگرانی‌های را در ذهن مسئولین نشریه‌های تاجیکی ایجاد کرده است.
ما همیشه گفتیم که اگر بینیم که یک موضوعی که واقعا ما دلیل داریم که میتونیم اثبات کردن میپردازیم، حتی به هر کسی اون پشتی بگیم که سنه هر کسی باشد یا هر نهادی یا هر شخصیتی باشد. یکی دسترسی نداریم با بعضی بگیم منبعها یا که مثلا دلیل و فکت ها، از این جهت نمیپردازیم به بعضی موضوع ها.
اما آیا خطای سرخ هنوز هست که مطبوعات تاجیک از آن پرهیز کند؟ همایرای بختیار میگوید سرخترین خط برای مطبوعات تاجیکستان همچنان مسائل مربوط به خانواده رئیس جمهور امامعلی رحمان باقی میماند.
هر هفته نما راجع به خصوصیت یا رهبریت خود بعضی موضوعی ممنوع رو دارد و باز همون خطای قرمزی که هستن و همگان میگن راجع به همون خانواده رئیس جمهور ببینید. امروز در جمعه میگویند که بعضی تجارت ها و بعضی فعالیت ها در کشور منفعلش بگید، ولی هیچ کس یکون مطبوعات یکون خبرنگار تو به سر این موضوع رو نمی رود و اگر نویسدم شاید که با مشکلی های جدی روبرو شود.
ظفر صوفی میگوید به فرق از برخی کشورهای دیگر منطقه، مطبوعات تاجیک از تنقید اعضای حکومت تاجیکستان برای مثال دیگر پرهیز نمیکند، ولی کمبود اطلاع و منابع دلیل است که مطبوعات از پیگیری مسائل مربوط به رهبر اول کشور و اطرافیان او تا حال دست نگاه داشته است.
در ما تنها چیزی که خط قرمز است منشأ نیو خود رسانه ها میپرسند موضوع هایی که به شخص اول و خانواده اون ارتباط دارد و با اونایی که مثلا در اطراف شخص اول هستند دیگه موضوع به همش پرداخته می شود. اما اون چیز یک حالت خط قرمز است که تا اونجا کسی یا جرات نکرده یا که دسترسی به اطلاعات نداشته. اگر واقعا دسترسی نداشتن فکر میکنم پرداخته می شد به این موضوع.
مشکل دیگری مطبوعات تاجیک کمبود سرمایه گذاری است. معاش خبرنگاران محلی در مقایسه با غرب برای مثال با کرد کمتر بوده، بنا به اعتراف خود آنها از 400 سومانی سر شده حد اکثرش چیزی در حدود 300 دلار است. مالکان این نشریه ها نیز میگویند از این تجارت فایده چندانی به دست نمی آورند و کمی در کمی آنها توان و امکان مالی اندیشیدن به برنامه های بلند مدت را دارد. امکانات مالی اکثر آنها در چارچوب فرمول عادی نشر فروش نشر محدود بوده، بروز مشکل در یکی از این زینه ها باعث تهی شدن جیب نشریه می شود که یک نمونه برجستش با مشکلات جدی مالی و کاهش تعداد نشر مواجه شدن هفتنامه فرج در پی توقف چاپش برای قریب 3 ماه در تیر ماه گذشته بود. خبرنگار جوان تاجیک همایرای بختیار میگوید اکثر خبرنگاران برای تامین احتیاج روزگار خود ملزمن یک باره برای چند خواجه کار کنند.
معاش البته در تاجیکستان با اون حد نیست که خبرنگار تنها امید برای یک رسانه بندد و تمام نیروی خود را برای کار در یک رسانه صرف کند. همین مشکل می شود که خبرنگاران ما اگر در یک نشریه کار نکنند کوشش میکنند با دیگر سازمان های بین المللی رسانه‌ای یا با نشریه های دیگر همکاری کنند و حق کلام بگیرند. امروز یکان نفر وقتی که نشریه تأسیس میدهد او فکر نمیکند که باید کارمندانش رو معاش خوب دهد. بیشتر اونا در اندیشه درآمد خودشان هستند.
ظفر عبداللهیف میگوید بازار مطبوعات تاجیکستان دیگر نمیتواند از حساب تنها امکانات داخلیش رشد کند، اما در حالی که اکثر رسانه های تاجیکستان پشتیبانی مالی را اساسا از سازمان های بین المللی میجویند، ظفر عبداللهیف تأسیس یک صندوق پشتیبانی آزادی مطبوعات از حساب شرکت های بزرگ داخلی را شرط و لازم میداند. اما آیا چنین شیوه تامین مالی مطبوعات باعث افزایش خطای سرخ از حساب این شرکت های مبلغ گذار برای مثال تلکو نخواهد شد؟ ظفر عبداللهیف که با مطلب های تندش درباره تلکو معروف است میگوید
در این شرایط مطبوعات انتخاب دیگری هم ندارد. مطبوعات عملا طفلی است که حکومت از بحرش گذشته است و آنها مجبورند از دست کدام یک امک های بیگانه نان خورده منفیت های آنها را مراعات کنند. پشتیبانی مطبوعات ملی پیش از همه به نفع خود دولتی تاجیکستان است. اما نباید کسی بعدم به رسانه ها منت گذاشته نشان دهد که چی را بنویسند و چی را نی. سببی تا حال تأسیس نشدن چنین صندوق نیز همین است. کم کسی به ساختن صندوق حمایت از آزادی مطبوعات که افشای کمبودی های آنها را نیز می تواند در پی داشته باشد منفعت دار است.
همین طور با همان جای به تهی زیر فشارهای معدد از چپ و از راست، ولی با سر همچنان بلند و پر افتخار و با زبان سرخ و برهنگو مطبوعات تاجیک روز 11 مرد 99 ساله شد. عید مبارک هم پیشگانی عزیز. و شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر نوبتی مجله سیمای هفته. شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور همراهی میکردم. تا صحبت های آینده در امواج رادیوی آزادی، روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.